ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ساعت 7:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی شمشاد زدران. این برنامه را آغاز میکنیم. امروز چهارشنبه 24 ماه قوس سال 1400 هجری شمسی برابر است با 15 ماه دسامبر سال 2021 میلادی. در این مجله خبری گزارش داریم در مورد اینکه سازمان عفو بین الملل میگوید در آستانه سقوط حکومت قبلی افغانستان، طالبان، قوای نظامی آمریکا و نیروهای امنیتی افغان سبب تلفات ملکی شدند.
امنیستی انترنشنل میگوید فروپاشی حکومت در افغانستان با جنایات جنگی مکرر و خونریزی های بی‌امان مشخص شده.
بحران اقتصادی و فقر و تنگدستی در افغانستان دامنگیر همه شده است. یک باشنده کابل گفت
بسیار با وضعیت خراب است. اگر جامعه بین المللی در این قسمت توجه نکنه شاید بسیار به یک فاجعه بزرگ مردم افغانستان روبرو شود.
مرور بر مسائل مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌ها و نشریه‌های جهانی. پاکستان میزبان کنفرانس سازمان همکاری اسلامی در رابطه با افغانستان خواهد بود. و از پیام‌های صوتی شنوندگان رادیو آزادی.
یک شیر روغن با 18-17 رسید است. یک شیر گندم 320 پشت است. یک شیر برنج 3.5 سچید است.
قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست در خط خبرها، برنامه غذایی جهان میگوید تقریبا هیچ افغان نان کافی برای خوردن ندارد. وزارت مالی حکومت طالبان میگوید در 2 روز آینده به تمام مامورین دولت 2 ماه معاش پرداخت می شود. اسرائیل میگوید نمیتوان به سوریه اجازه دستیابی به هسته کیمیاوی را داد. مشروع اخبار. بر اساس گزارش تازه برنامه جهانی غذا WFP تقریبا همه افغانها به اندازه کافی غذا ندارند و فروپاشی اقتصادی تحت تسلط طالبان می تواند در سال آینده به یک فاجعه بشری در افغانستان منجر شود. تامسون فری سخنگوی این برنامه دیروز 14 دسامبر در یک کنفرانس خبری در ژنو گفت بررسی ها نشان می دهد که حدود 98% افغان ها غذای کافی ندارند و از هر 10 خانواده 7 خانواده غذا را قرض می گیرند که این وضعیت آنها را فقیرتر می سازد. به گفته تامسون فری بحران اقتصادی، جنگ و خشکسالی تأمین نیازهای معمولی یک خانواده را با مشکل مواجه ساخته و باید تلاش های بیشتر برای جلوگیری از تبدیل شدن این بحران به یک فاجعه بشری انجام داده شود. برنامه جهانی غذا در سال 2021 میلادی به حدود 15 میلیون افغان کمک های غذایی رسانده و صرف در ماه نوامبر به 7 میلیون تن کمک کرده است. این برنامه در نظر دارد که در سال آینده به 23 میلیون تن در همه ولایات افغانستان کمک کند. وزارت مالی طالبان میگوید طی 2 روز آینده به همه کارمندان دولت 2 ماه معاش پرداخت خواهد شد. احمد ولی حقمل سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت با کارمندان دولت از بودجه دولتی خود آنها معاش داده می شود.
کوشش ما این است که تا 25 قوس 2 ماه معاش به همه کارمندان دولت بپردازیم، زیرا در ماه جدی سال مالی نو شده سیستم های ما بسته می شود و ممکن است که این پروسه برای مدت به تعویق بیفتد.
به گفته آقای حقمل در هفته گذشته معاشات مکمل کارمندان دولت اجرا شده و تا کنون کارمندان بیش از 20 وزارت و اداره معاشاتشان را دریافت کردند. او همچنان گفت که از جمله 100 هزار متقاعد ثبت نام شده در این وزارت حدود 60 هزار تن آنها از حقوق تقاعد برخوردار شدند و امتیازات متبقی آنها نیز به زودی اجرا خواهد شد. به اساس گزارش ها رهبر طالبان برای نخستین بار پس از تسلط این گروه بر افغانستان به طور علنی با رؤسای ادارات طالبان در کندهار ملاقات کرده است. به اساس گزارش خبرگزاری باختر که در کنترل کامل طالبان قرار دارد، مولوی هبت‌الله آخوندزاده صبح دیروز 14 دسامبر با رؤسای ادارات طالبان در کندهار دیدار کرد و در این ملاقات وزیر حج و اوقاف و والی طالبان در کندهار نیز حاضر بودند. و گفته خبرگزاری باختر، مولوی هبت الله آخوندزاده بر رؤسای طالبان در کندهار برخی دساتیر را نیز صادر کرده، اما تا هنوز عکس‌ها و یا ویدیوهای این ملاقات در اختیار رسانه‌ها قرار نگرفته و کدام منبع مستقل هم ظاهر شدن مولوی هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان را تایید نکرده است. ادامه اخبار از رادیو آزادی. وزیر استخبارات اسرائیل میگوید نمیتوان به سوریه اجازه دستیابی به تسلیحات کیمیاوی را داد. الزارستان، وزیر استخبارات اسرائیل، دیروز 14 دسامبر در مصاحبه با رادیوی اردوی آن کشور گفت اسرائیل نمیتواند تسلیحات کیمیاوی را در دستان دشمن خود در شمال بپذیرد. قبل از این اظهارات روزنامه واشنگتن پست مطلبی را نشر کرده و نوشته بود که اسرائیل تأسیسات تسلیحات کیمیاوی سوریه را در دو نوبت، یک بار در سال جاری و یک بار هم در سال گذشته، هدف قرار داده. حکومت سوریه در ماه سپتامبر سال 2013 بعد از حمله مرگبار کیمیاوی در غرب دمشق که به آن متهم شد، توسط روسیه تحت فشار قرار گرفت و به کنونسیون منع تسلیحات کیمیاوی پیوست. بازرسان اداره منع تسلیحات کیمیاوی رژیم بشار الاسد را مسئول 3 حمله کیمیاوی در سال 2017 میلادی می‌دانند. یک محکمه بلاروس احکام شدید را بر گروه از وبلاگ نویسان، فعالان اپوزیسیون و همسر سویتلانا تیخانوفکایا رهبر اپوزیسیون در تبعید صادر کرد. از جمله سیارهی تیخانوفسکی، وبلاگ نویس مشهور، به 18 سال زندان محکوم شد. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا این احکام را تقبیح کردند. همه این افراد قبل از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری سال گذشته در بلاروس دستگیر شده بودند. انتخاباتی که در آن الکساندر لوکاشنکو، حاکم مستبد بلاروس، برای 6.5 دور خودش را برنده اعلان کرد. انتخاب مجدد لوکاشنکو در آگوست سال 2020 میلادی توسط مخالفان او و غرب به رسمیت شناخته نشده. گروه های حقوق بشر هر 6 تنی را که دیروز در شهر هومل در جنوب شرق بلاروس در عقب درهای بسته محکوم شدند، زندانی سیاسی می دانند. محاکمه 173 روزه این افراد یکی از طولانی ترین محاکمه ها در تاریخ بلاروس محسوب می شود. و اداره جهانی هواشناسی سازمان ملل متحد WMO تایید کرده که در ماه جون گذشته رکورد گرما در قطب شمال به 38 درجه سانتیگراد در شرق سایبریا رسیده بود. این اداره دیروز در اعلامیه گفت این افزایش درجه حرارت باعث آتش سوزی جنگل ها و تندروهای شمال روسیه شده و نگرانی های جدی را در مورد افزایش گرمای جهان بیشتر ساخت. اداره جهانی هواشناسی سازمان ملل متحد اعلام کرده که این رکورد بی سابقه درجه حرارت در قطب شمال زنگ خطر را در مورد اقلیم در حال تغییر جهان به صدا در می آورد. به گفته پتری تالاس، رئیس اداره جهانی هواشناسی ملل متحد، در سال گذشته رکورد گرمای 18.3 درجه سانتیگراد در قطب جنوب نیز ثبت شده و درجه متوسط حرارت در سراسر سایبریا در قطب شمال تا 10 درجه سانتیگراد بلند از حد نرمال بود که در ذوب شدن گسترده یخهای اپار نقش مهم داشته است.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت هوای کابل و چند شهر دیگر کشور را بر اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل نیمه ابری و احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 5، پایین‌ترین منفی 2. هرات آفتابی، بلندترین درجه حرارت 5، پایین‌ترین منفی 3. کندهار آفتابی، بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین منفی 5. مزار شریف ابری، بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین 1. و سرانجام جلال آباد نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 7 درجه پیش بینی شده است.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. سازمان عفو بین الملل می‌گوید طالبان، قوای نظامی آمریکا و نیروهای امنیتی افغان مسئول حملاتی هستند که قبل از سقوط حکومت افغانستان صورت گرفته و در آن افراد ملکی متضرر شدند. طالبان این گزارش سازمان عفو بین الملل را عاری از حقیقت خوانده است. آرش همایون با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
سازمان عفو بین الملل یا امنیستی انترنشنل میگوید فروپاشی حکومت در افغانستان با جنایات جنگی مکرر و خونریزی‌های بی‌امان مشخص شده. به اساس گزارش تازه این سازمان که امروز نشر شد، طالبان قوای نظامی آمریکا و نیروهای امنیتی افغان همه مسئول حملاتی هستند که قبل از فروپاشی حکومت افغانستان در این کشور صورت گرفته و باعث درد و رنج گسترده افراد ملکی شده است. در گزارش گفته شده که اعدام‌های فراقانونی و کشتارها توسط طالبان در مراحل پایانی درگیری در افغانستان و همچنین تلفات افراد ملکی در سلسله از عملیات‌های زمینی و هوایی توسط نیروهای امنیتی، اردو و امنیت ملی افغانستان و نیروهای نظامی آمریکا مستند ساخته شده. به گفته عفو بین‌الملل، خانه‌ها، شفاخانه‌ها، مکاتب و بازارها به صحنه جنایات تبدیل شده و مردم مکررن کشته و زخمی شدند. آمنستی اینترنشنال به اساس یک گزارش اداره هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما میگوید که در 6 ماه اول سال 2021 میلادی 1659 فرد ملکی در افغانستان کشته و 3524 تن دیگر زخمی شدند که 47% افزایش را نسبت به سال گذشته نشان میدهد. به اساس گزارش عفو بین الملل، زمانی که طالبان کنترل ولسوالی های سراسر افغانستان را در ماه های جولای و اگست سال 2021 میلادی در دست گرفتند، آنها اقلیت های قومی و مذهبی از ساکر سابق نیروهای امنیتی، دفاعی و امنیتی افغان و سایر کسانی را که به حیث طرفداران حکومت تصور می شدند در اثر حملات تلافی جویانه شکنجه کرده و کشتند. در گزارش آمنستی اینترنشنال به عملیات طالبان بر ولسوالی بازارک پنچیر به تاریخ 6 سپتامبر اشاره می شود که جنگجویان طالبان حدود 20 مرد را دستگیر و برای 2 روز در یک کفترخانه زندانی کرده بودند. این افراد شکنجه شده به غذا و خدمات صحی دسترسی نداشتند. عفو بین الملل همچنان می گوید که طالبان در قریه ارمز خانه های مردم را تلاشی کرده و 6 فرد ملکی را در جریان 24 ساعت به طور غیر قانونی اعدام کردند. این گزارش همچنان حملات تلافی جویانه و اعدام افراد وابسته به حکومت سابق در سپین بلدک ولایت کندهار را نیز مستند ساخته. ذبیح الله مجاهد، سخنگو و معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، در یک پیام واتساپ به رادیو آزادی ادعاهای مطرح شده در این گزارش سازمان عفو بین الملل را عاری از حقیقت خوانده است. گزارش تازه عفو بین الملل همچنان به تلفات افراد ملکی در جریان جنگ های زمینی و حملات هوایی اشاره کرده، 4 حمله هوایی به احتمال زیاد، 3 حمله توسط نیروهای آمریکایی و 1 حمله توسط نیروهای هوایی افغان را مستند می سازد. در این حملات در مجموع 28 فرد ملکی، یعنی 15 مرد، 5 زن و 8 کودک کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. عفو بین الملل می گوید این حملات عمدتاً به کشته شدن افراد ملکی منجر شده، زیرا ایالات متحده سلاح‌های انفجاری را بر مناطق پرجمعیت پرتاب کرده. عفو بین الملل قبلا نیز تأثیرات مشابه سلاح‌های انفجاری را در سایر درگیری‌ها مستند ساخته و از یک اعلامیه سیاسی برای محدود ساختن استفاده از آنها حمایت کرده است. آمنستی اینترنشنال از قول یک مرد که خانواده او در اثر یک حمله هوایی کشته شده می گوید که هیچ کسی به سراغ او نیامده و احوال او را نپرسیده است. سازمان عفو بین الملل از طالبان و حکومت ایالات متحده آمریکا خواسته که به تعهدات بین المللیشان عمل کنند و میکانیزم های روشن و محکم را برای افراد ملکی ایجاد کنند تا در صورت درخواست غرامت صدمات وارده اقدام کنند. سازمان عفو بین الملل در تهیه این گزارش از اول تا 15 اگست سال 2021 میلادی تحقیقات را در کابل انجام داده و با 65 تن به طور مستقیم صحبت کرده و در ماه‌های اگست و نوامبر هم مصاحبه‌های تلفنی را از راه دور با 36 تن از قربانیان و شاهدان عینی در 10 ولایت افغانستان انجام داده است. همچنان لابراتوار بررسی شواهد عفو بین الملل نیز عکس‌های گرفته شده توسط اقمار مصنوعی، فیلم‌ها و عکس‌ها، اطلاعات طبی و بالستیک را مورد مطالعه قرار داده و در صورت نیاز با کارشناسان مربوطه مصاحبه کرده است.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
شماری از مردم در کشور از بحران اقتصادی و افزایش روزافزون قیمت مواد خوراکی و فقر شکایت دارند. مردم در حال از افزایش قیمت مواد خوراکی شکایت می کنند که روز گذشته اتحادیه ملی پیشوران قیمت نان خشک را افزایش داد. همزمان با این، ارزش پول افغانی در مقابل دلار به شدت کاهش یافته و یکی از دلایل ناداری به وجود آمده همین مسئله گفته می شود. در این گزارش بیشتر می شنوید.
بحران اقتصادی در هفته های اخیر گلوگیر مردم افغانستان شده. بلند رفتن روزافزون ارزش دلار در برابر پول افغانی یکی از عوامل برجسته‌ای گفته می شود که نان را از سفره های مردم ربوده است. بر بنیاد داده های بانک مرکزی افغانستان به روز سه‌شنبه بهای یک دلار 124.5 افغانی بود. شماری از مردم میگویند این ناداری کم پیشینه از وقتی مهمان ناخوانده خانه های مردم افغانستان شده که طالبان به قدرت رسیدند. کبرا سعادت یکی از باشندگان کابل میگوید بی هیچ درآمدی منتظر از راه رسیدن فاجعه انسانی است. بانو سعادت به رادیو آزادی میگوید بلند رفتن قیمت مواد خوراکی توان خریداری نان روز و شب را از آنان گرفته است.
بسیار با وضعیت خراب است. اگر جامعه بین المللی در این قسمت توجه نکنه شاید بسیار به یک فاجعه بزرگ مردم افغانستان روبرو شود. بسیار فاجعه بزرگ.
این مردم در حالی از بحران اقتصادی و نداشتن توان خرید مواد خوراکی شکایت دارند که روز گذشته اتحادیه ملی پیشاوران قیمت نان خشک را تقریبا به دو چند افزایش داد و بهای یک نان از 10 افغانی به 20 افغانی افزایش یافته است. نورالحق عمری رئیس اتاق پیشاوران و دکانداران افغانستان به رادیو آزادی دلیل این افزایش قیمت را کاهش قیمت افغانی در برابر دلار و بلند رفتن قیمت آرد و مواد سوخت میگوید.
در صورتی که وضعیت ادامه پیدا بکنه حالت از این که زیادتر خرابتر شد واضح هست که قیمت نان افزایش پیدا میکنه و این رای هم نداره بجز از این که خود امارت اسلامی یک اقدام بکنه در مورد پایین آوردن قیمت اسعار اونا از لحاظ بانکی هم تدابیری که لازم است باید اونا انجام بدن.
فرشاد باشنده هرات که پیش از این خبرنگار یک رسانه خصوصی بود و اکنون بیکار است به رادیو آزادی میگوید پیش از آمدن طالبان کم از کم ماهانه بین 10 تا 15 هزار افغانی درآمد داشت اما در 4 ماه اخیر این درآمدش به صفر نزدیک شده است. او همچنان از نبود مدیریت در بازارهای افغانستان انتقاد دارد.
ما یک خانواده حداقل 5 تا 6 نفری هستیم. من نمیتونم که به این شرایط بی پولی و به این شرایطی که هر لحظه قیمت مواد اولیه بالا میره من نمیتونم که تامین مخارج خانه خود بکنم و این یک مشکل بسیار زیاد بزرگ به زندگی ما است و در طول عمر خود من تا حال به این مشکل روبرو نشده بودم.
پس از به قدرت رسیدن طالبان به دلایل متعدد دارایی های مردم افغانستان در حدود 9.5 میلیارد دلار از سوی آمریکا منجمد شد و به دسترس حکومت طالبان قرار نگرفت. طالبان پیش از این را بزرگترین علت بحران کنونی اقتصادی در کشور دانستند و به تازگی هم امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در گفتگویی با خبرگزاری استرتد پرس که روز دوشنبه نشر شد از آمریکا خواسته است که این سرمایه را آزاد سازد، خواستی که جن ساکی سخنگوی کاخ سفید پاسخ رد آن را اعلام کرد. از سوی هم ذبی‌الله مجاهد معین وزارت اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی حکومت طالبان ناوقت دوشنبه در پیامی به رادیو آزادی دلیل بحران اقتصادی پیش آمده را قاچاق دلار به کشورهای همسایه و داد و ستد بیشتر به دلار گفته است. او اما در مورد اقدام برای یافتن راه حل این بحران چیزی نمیگوید. بانک مرکزی افغانستان امروز با نشر اعلامیه‌ای گفته است در تلاش جلوگیری کاهش روزافزون ارزش پول افغانی در برابر دلار است. در همین حال مارتین گریفیتس رئیس نهاد هماهنگی کمک بشری سازمان ملل متحد در صحبت با رسانه ها گفته است نگرانی هایش را با ایالات متحده آمریکا در هفته های آینده در نشست هایی برای جلوگیری از فروپاشی بیشتر اقتصادی افغانستان در میان خواهد گذاشت.
شنوندگان گرامی، در برنامه امروزه میکروفون شما که از ساعت 3 تا 4 به وقت کابل نشر می شود، موضوع افزایش نرخ دلار در افغانستان و روند کمک رسانی مطرح می شود. شما می توانید پیام های خود را توسط واتساپ هم به رادیو آزادی از همین حالا بفرستید. شماره واتساپ ما هست 00420221124601. برنامه را ادامه می دهیم و حالا هم مرور داریم بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه ها و نشریه های جهانی.
روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در شماره اخیرش مطلب را در مورد وضعیت صحی در افغانستان نوشته است. روزنامه نوشته که سیستم صحی افغانستان به دلیل تحریم‌های طالبان در آستانه فروپاشی قرار دارد، زیرا به گفته گاردین آگاهان صحی هشدار جدی دادند که کارمندان صحی حقوقشان را دریافت نکردند و مراکز صحی فاقد امکانات ابتدایی برای درمان بیماران است. در ادامه به نقل از دکتر پاول شپیگل، رئیس امور بشر دوستانه در پانتون جانز هاپکینز، میخوانیم که به روزنامه گفته است که در یک سفر 5 هفته‌ای اخیر به افغانستان، شفاخانه های دولتی را که برای آسیب پذیرترین افراد خدمات صحی فراهم میکنند، فاقد مواد سوخت، دوا و تا تجهیزات صحی یافته است. آقای پال گفته که مبارزه علیه ویروس کرونا در افغانستان تقریبا متوقف شده و او خواستار کمک ها برای جلوگیری از عمیق تر شدن بحران عرضه خدمات صحی در آن کشور شده است. گاردین در ادامه نوشته که اظهارات شپیگل منعکس کننده نگرانی فزاینده در مورد سقوط عرضه خدمات صحی در سرتاسر افغانستان است، کشوری که حدود 23 میلیون نفوذ دارد و در حال حاضر دچار بحران اقتصادی شدید است. در ادامه می‌خوانیم که دکتر شپیگل گفته که غرب باید رویکرد متفاوت را برای وضع تحریم ها بر طالبان استفاده کند. او گفته که نگرانی ها در مورد طالبان قابل درک است، اما حقیقت این است که زندگی میلیون ها نفر به خاطر تحریم های غرب در افغانستان با خطر مواجه شده. روزنامه نیویورک پست به بحران اقتصادی افغانستان پرداخته و در آغاز مطلب نوشته که یک مادر ناامید در افغانستان مجبور شد تا یکی از نوزادان دوگانگی خود را در بدل $104 بفروشد تا جان نوزاد دیگرش را نجات دهد. از او به خاطر افشا نشدن هویتش به نام بی بی یاد شده است. در ادامه می خوانیم که این کشور جنگ زده با بدترین قحطی در تاریخ خود مواجه است و تعداد زیاد از خانواده ها مجبور به اتخاذ تصامیم ناامید کننده و تغییر دهنده زندگی برای زنده ماندن شدند. روزنامه نوشته که اوایل امسال خشکسالی باعث شد که بی بی و خانواده‌اش مزرعه خود را ترک کرده و به جای دیگر منتقل شوند. 4 ماه پیش بی بی دوگانگی به دنیا آورد، یک دختر و یک پسر، اما با اضافه شدن 2 طفل جدید در خانواده‌ای که قبلا 6 فرزند دارند، بی بی و شوهرش می دانستند که انتخاب سخت در پیش رو دارند. بی بی به اداره سیو دی چلدرن یا نجات اطفال گفته که پسر نوزاد خود را به یک زوج که طفل نداشتند در بدل $104 آمریکایی فروخت، زیرا خانواده‌اش نمی توانستند آن طفل و یا دیگر اعضای خانواده را سیر کنند. بر اساس گزارش سیو دی چلدرن، پیش بینی شده که بیش از 97% افغان‌ها تا اواسط 2022 به زیر خط فقر قرار گیرند.
وزیر خارجه پاکستان میگوید کشورش میخواهد با میزبانی نشست فوق‌العاده سازمان همکاری اسلامی کمک‌های بشری برای میلیون‌ها تن از افغان‌ها را فراهم کند. انتظار می رود این نشست روز یک شنبه 28 قوس با اشتراک وزرای خارجه کشورهای اسلامی و مقامهای منطقه در اسلام‌آباد برگزار شود. طارق فرهادی از آگاهان سیاسی می گوید که نشست اسلام‌آباد زمینه شریک ساختن تجربه های کشورهای اسلامی با افغانستان را فراهم می کند. جاوید نعیمی موضوع را دنبال کرده است.
وزیر خارجه پاکستان اجلاس آینده سازمان همکاری اسلامی برای رساندن کمک‌های فوری بشری برای افغانستان را مهم می‌داند. شاه محمود قریشی سه‌شنبه در ویدیویی که در صفحه فیسبوکش گذاشته گفته است که پاکستان در هر سطح با کشورهای منطقه و جهان کار خواهد کرد تا تلاش هماهنگ برای رسیدگی به وضعیت افغانستان صورت گیرد.
در 19 دسامبر پاکستان میزبان اجلاس فوق‌العاده سازمان همکاری اسلامی خواهد بود تا در نتیجه حمایت برای تأمین مواد غذایی، ادویه و سرپناه برای میلیون ها تن از افغان ها در این وضعیت دردناک و هولناک فراهم شود.
وزیر خارجه پاکستان افزود که شمار از وزیران خارجه کشورهای اسلامی به شمول مقامهای ارشد نهادها و کشورهای مختلف برای اشتراک در 17 نشست سازمان همکاری اسلامی دعوت شدند. شاه محمود قریشی پیش از این گفته بود که اگر به وضعیت افغانستان توجه جدی نشود، بحران بشری در این کشور آغاز خواهد شد. به گفته او، سازمان همکاری اسلامی مسئولیت دارد تا در وضعیت فعلی بشری با افغانستان کمک کند. تا هنوز حکومت طالبان نگفته که به نمایندگی از آنها کی برای اشتراک در نشست یکشنبه در اسلام آباد دعوت شده است. 57 کشور عضو سازمان همکاری اسلامی هستند و افغانستان از نخستین اعضای آن به شمار می رود. طارق فرهادی از آگاهان سیاسی در سوئیس میگوید که نشست اسلام آباد زمینه را فراهم میکند تا کشورهای اسلامی تجربه هایشان را با افغانستان شریک سازند.
اگر نمایندگان امارت اسلامی به اسلام آباد دعوت شوند 19 دسامبر بسیار حرف خوب است برازی که تجارب کشورهای دیگه اسلامی را 57 کشور بگیرن و اهمیت بتن و اونا تجربه دارن که برای حکومت در کابل مفید ثابت خواهد شد، خصوصا در مسئله تعلیم و کار زنان.
با گذشت نزدیک به 4 ماه از بازگشت طالبان به قدرت تا هنوز برای اکثریت زنان و دختران اجازه کار دادن نشدند. بحران اقتصادی هم دامنگیر افغانستان شده است که به نگرانی مردم و جهانیان به ویژه نهادهای امدادرسانی افزوده. سازمان غذایی جهان گفته که نزدیک به 23 میلیون تن از افغانها با خطر گرسنگی روبرواند. نشست اسلام آباد که بخش زیاد از آن برای رساندن کمک‌های بشری به افغانستان متمرکز است، به ابتکار عربستان سعودی برگزار می‌شود و چشم‌ها دوخته شده که کشورهای ثروتمند عربی مانند سعودی، امارات متحده عربی و قطر برای افغانستان چی کمک وعده می‌دهند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
و حالا هم توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان. بر اساس گزارش تازه برنامه جهانی غذا WFP، تقریبا همه افغانها به اندازه کافی غذا ندارند و فروپاشی اقتصادی تحت تسلط طالبان می تواند در سال آینده به یک فاجعه بشری در افغانستان منجر شود. سخنگوی این برنامه دیروز در کنفرانس خبری در ژنو گفت بررسی ها نشان می دهد که حدود 98% افغان ها غذای کافی ندارند. وزارت مالی طالبان می گوید طی 2 روز آینده به همه کارمندان دولت 2 ماه معاش پرداخت خواهد شد. احمد ولی حقمل سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت با کارمندان دولت از بودجه دولتی خود آنها معاش داده می شود. بر اساس گزارش‌ها رهبر طالبان برای نخستین بار پس از